بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 96 سطر 15. ثم علم فنهو کما ان اوسق البراهیم به اتاع الیقین انمت اللمی کذالک اوسق البراهیم اللمیه ما یبرهنو بالعلت القائیه. بعد از اینکه برهان رو به دو قسم لمی و اینی تقسیم کردیم و برای لمی هم به تعداد اقسامی که برای علت داشتیم اقسام درست کردیم، پس یک برهان اینی درست کردیم و چندین برهان لمی. بعد از اون میخواییم بین این برهان ها مقایسه کنیم. البته قبلا بین برهان اینی و لمی مقایسه کرده بودیم و گفته بودیم که برهان لمی اشرف است از برهان اینی. به اشرفیت هم اکتفا نکردیم، گفتیم علاوه بر اشرفیت اوسق هم هست، یعنی محکمتر هم هست، هم شرافتش بیشتره، از نظر وجودی ارزشش بیشتره، چون به ما دو چیز رو افاده میکنه، هم حکمو میده هم سبب حکمو، برخلاف این که فقط حکمو برای ما روشن میکنه، سبب رو روشن نمیکنه. پس از نظر وجودی شرافت بیشتر داره، محکمتر هم هست، چون ما وقتی شی رو از طریق علت بشناسیم محکمتر از اینه که از طریق معلول بشناسیم، چون علت کاملا معلول رو نشون میده اما معلول کاملا علت رو نشون نمیده. قبلا از قول خواجه نقل کردم، اگه از طریق علت پیش بریم هم وجود معلول رو میشناسیم و پی میبریم هم ماهیتش رو، اما اگر از طرف معلول بریم فقط به وجود علت دسترسی داریم، دیگه ماهیت علت برامون روشن نمیشه. از این جهت به لحاظ وجودی ملاحظه میکنید که برهان لم شریفتر از برهان علمه، علاوه بر این محشمتر هم هست. از کدام محشمتر؟ به خاطر این که از طریق سبب میاییم. اگر شعر رو از طریق سبب بشنسیم کامل میشنسیم، اگر از طریق مسبب بشنسیم نه. لذا گفتن که زبات و اسباب لا تورف الا به اسبابه ها، یعنی چیزهایی که دارای سببن با سبب شناخته میشن، بدون سبب شناخته نمیشن. خدا رو با سبب نمیشه شناخت، بقیه موجودات رو باید از طریق سبب بشناسیم، یعنی از طریق خدا بشناسیم. این در جای خودش اثبات شده که ذوات الاسباب لا تعرف الا به اسباب. پس برهان لم چون کاملتر مطلب رو و نتیجه رو در اختیار ما قرار میده میشه اوسق. اشرف که هست اوسق هم هست. بعد که این بحث تموم میشه میپردازیم به اقسام لم. لم چهار قسم داشت، در یک قسم فاعل حد وسط شد، در یک قسم غایت، در یک قسم ماده، در یک قسم صورت. حالا میخوام ببینیم از این چهار قسم کدومشون اوسق هم. ایشون میفرماید که مهمترین قسم از اقسام برهان لم اون برهانی است که حد وسطش غایت باشد، اون از همه مهمتره. بعدا میفرماید از این هم مهمتر داریم و اون جایی است که حد وسط فاعل باشد. پس اگه ملاحظه کنید ایشون اینطوری داره حرف میزنه، اول که میخواد اشرف و اوسق رو تعیین کنه بین اقسام لم، ما قبل آخر رو به عنوان بهترین نقل میکنه، ذکر میکنه ما قبل آخر رو که برهانیست با حد وسط غایت، بعد تصریح میکنه به اون آخرین، به اون بهترین که فاعله. چرا اینطوری حرف میزنه؟ از اول میتونست بگه بالاترینش فاعله، بعد نوبت میرسه به غایت، ولی ایشون میگه به بالاترینش غایته، بعد بالاتر از غایت هم فاعله. اینطوری حرف میزنه به خاطر اینکه بتونه سبب مدعاشو بیان کنه، دلیل مدعاشو بیان کنه. چون ایشون غایت رو میگه با فاعل، میگه غایت رو میگه به فاعل برمیگردونی، غایت رو برمیگردونیم به فاعل و از جهت بازگشته به فاعل بهش اعتبار میدیم. پس اعتبار اصلی مال فاعله. غایت رو که به فاعل برمیگردونیم تازه غایت اعتبار پیدا میکنه و شرافت و وساقت پیدا میکنه. اگر از اول میگفت مهمترینش فاعله بعد غایته، شاید اینو نمیتونست بیان کنه. اما الان میگه که بالاترینش غایته، بعد میگه بالاتر از غایت هم فاعله. چون غایت رو اگه بخوام اعتبار بدیم به فاعل برمیگردیم، به بیانی که الان عرض میکنه. پس علت این که ایشون اینطوری حرف میزنه یه مقدار توضیح داده شده. البته علت کامل نیست، ولی یه چیزی حالا آدم میتونه قبول کنه، یه سببی میتونه برای این مسئله بتراشه، برای این که ایشون اینطوری حرف زده. شاید هم خواسته مثلا فاعل رو بیشتر تعریف کنه. آخه میگه غایت اشرفه، بعد میگه فاعل اشرفه من الاشرفه. این کلمه اشرفه من الاشرف نشون میده که به فاعل داره خیلی اهمیت میده. شاید اول میگه فاعل اشرف است بعد غایت، اینطور اهمیت به فاعل داده نمیشه، ولی الان میگه غایت اشرفه، فاعل اشرف از اشرفه، نه اشرف از شریفه، اشرف از اشرفه. خب این اعتبار بیشتری داره به فاعل میده. خب چرا فاعل اشرف از غایته؟ این که غایت اشرف از ماده است، اشرف از صورته، این توش حرفی نیست. چون اصلا علتهای خارجی که فاعل و غایتند از علت داخلی که ماده و صورت قویترند، شریفترند. زیرا اگر فاعل اثرش را نیاورد، این شی حاصل نمی شود، نه مادهش نه صورتش. پس فاعل است که به این شی ماده میده، صورت میده، و این شی رو با علل قوام میسازه. بنابراین علت فاعلی قوی تر از علت مادی و قابلی است، چون ماده و صورت ساخته علت فاعلی است و فاعل این دوتا رو میسازه تا اون شی معلول ساخته بشه. غایت هم حالا بعدن توضیح میدیم. بنابراین غایت که از علتهای خارجی است مقدم است بر علت داخلی. درسته در بین خود علتهای خارجی فاعل مهمتر از غایته، ولی حالا در خود علتهای خارجی ملاحظه نکنیم، علت خارجی رو با علت داخلی بسنجیم. علت داخلی ماده و صورته، علت خارجی غایت و فاعله. علت خارجی مقدمه، چون اگه علت خارجی نباشه علت داخلی نیست، شی حاصل نمیشه، علت داخلیش هم واجد نمیشه. پس علت فاعلی منشأ علت داخلیه، به این جهت علت خارجی از داخلی قوی تره. حالا علت خارجی میخواد غایت باشه، میخواد فاعل باشه. بعد که علت خارجی رو مقدم کردیم برای علت داخلی، حالا میام توی علت خارجی جستجو میکنیم که از بین این دو تا کدوم شما مهمتره. خب پس روشن شد که غایت مقدم بر اون دو تای دیگه است. حالا میخوام بیان کنیم که فاعل مقدم بر غایته. این چطوری اثبات میکنیم؟ غایت رو برمیگردونیم به فاعل، اینطور میگیم. علت غایی در ذهن فاعل غایت رو و فایده رو حاضر میکنه. و فاعل با این علت غایی شروع به فعل میکنه. در این حال گفته می شود که غایت فاعل شد. سلام علیکم. منتها فاعل فاعل شد، یا به تعبیری دقیق تر فاعل فاعلیت فاعل شد. پس ملاحظه می کنید ما داریم به علت غایی اعتبار می دیم از این جهت که فاعل قرارش می دیم، ارجاعش می دیم به فاعل، می گیم علت غایی تصورش محرک فاعل است به سمت فعل. پس علت غایی باعث فاعلیت فاعل می شود. یعنی الان به علت غایی سمت فاعلیت داریم میدیم و با همین سمت فاعلیت دادن او رو معتبر می کنیم یا اعتبارش رو زیاد می کنیم. توجه می کنید که فاعلیت چندان مهم است که غایت رو با این عنوان داریم تقویت میکنیم. به تعبیر ایشون غایت برمیگرده به فاعل، علت غاییه برمیگرده به علت فاعلیه، و چون علت فاعلیه است اثر گذار میشه. ولی غایت که گفتیم معلول فعله، مترتب بر فعله و مؤخره، اون که اثر گذار نیست. ما اون بخش فاعلیشو اثرگذار میکنیم، یعنی علت غایی رو چون فاعل است علت گرفتیم، و الا غایت خودش که فاعل نیست و علت هم نیست. پس غایت اگر اون نقش فاعلیتش نباشد ارزش نداره، اون مترتب بر فعله، ارزشش بعد از فعله، کمتر از فعله. کی ارزش دارد؟ اون وقتی که این غایت حالت فاعلی پیدا کند. الان ملاحظه می کنید که به غایت حالت فاعلی می دیم تا بهش اعتبار بدیم. بنابراین فاعلیت مهمتره که غایت رو داره مهم می کنه. بله، اگر نبود فاعل غایت نبود. ماده و صورت هم همین فاعل می سازه. اگر فاعل نبود ماده و صورت هم نیست، غایت هم نیست. اما اگه فاعل بود، فاعلیت غایت بود، این فاعل رو فاعل می کند و این فاعل ماده و صورت رو می سازد و غایت مترتب می شود. ببینید آخر سر غایت میاد. اول فاعلیت غایت رو داریم، یعنی غایت به وجود ذهنیش فاعل می شود. کار از اینجا شروع میشه که غایت فاعل میشه. بعد که فاعل شد، جسم رو، شی رو، معلول رو، ماده و صورت رو می آفرینه. بعد که آفرید، غایت مترتب میشه. پس غایت آخر همه میاد. اما همین غایت اگر سمت فاعلیت بگیره اول همه میاد. پس برای اینکه فاعلیت مهمه، این سمت مهمه. خب پس غایت هم به خاطر فاعلیتش، نه به خاطر فاعل، به خاطر فاعلیتش اعتبار پیدا کرد، نه به خاطر غایت بودنش، به خاطر فاعلیتش. پس برای اینکه فاعلیت اعتبار مهم زیادی داره که اگر بر غایت وارد شد به غایت اعتبار میدهد. از این جهت فاعل میشه مقدم، غایت میشه مؤخر، و در بین علتهایی که حد وسط قرار میگیرن اشرف از همه اون برهانیست که حد وسطش فاعل است و بعد اون برهانی است که حتی بسازش قایت است، بعد نوبت میرسه به اون دوتای دیگه. حالا اون دوتای دیگه کدومشون اشرفن؟ پیداست که صورت اشرفه، به خاطر اینکه صورت ما به شی بالفعله، ماده ما به شی بالقوه است. پس اگه به ترتیب بخوام بحث کنیم، میگیم اشرف همه براهین لم اون برهانی است که حتی بسازش فاعل باشد، بعد نوبت میرسه به برهانی که حتی بسازش قایت باشد، بعد حد وسطش صورت باشد و آخر حد وسطش ماده باشد. بله بله، به قول شما صاحب اثر یا به قولشون فاعلیت، هر چی که اثر، هر کدوم که اثرش از صاحب اثر تره میشه اشرف. بله فایل همیشه هست؟
نیست.
چرا منظورتون؟
قایت این بسه تحریک فایل میشه که فایل در فایل چیز
فایل همیشه هست، اما با وصف فایلیت یا وصف فایلیتش از قایت میگیره، از قایت میگیره، از وجود قایی میگیره. وجود قایی هم فایله، لااقل فاعل در فاعله، تأثیر در فاعل میذاره دیگه. پس فاعل در فاعل است، اگه فاعل در فاعل است اعتبار داره، بازم به اعتبار فاعلیتش اعتبار داره، بلا قایت که اعتبار نداره. بله یه فاعلی که فاعل است در فاعل، یه فاعلی است که فاعل است در فعل، قایت را به اعتبار این که فاعل است معتبر کردی، بله به اعتبار قایت مؤخر از همه است، از همه پایین تره، به اعتبار علت قایی بودنش مقدم بر همه است، حتی فاعل رمون داره فاعل میکنه، پس میشه اشرف. من شاید مورد شما رو متوجه نشدم، چی میخواستید بگید نفهمیدم.
ما سمیم چون قایت محرکه در آن از یک نگاه محرکه اشرف میشون،
چون محرکه، محرکه یعنی چنین فاعل دیگه، قایت محرکه، از این جهت میگه اشرفه. قایت به وجود قاییش محرکه یا به علت قایی بودن، یا اینکه نه به وجود خارجیش نیست، وجود ذهنیشه، چون فاعلیت میدهد محرکه.
پس قایت رو دوتا حیثیت بدید،
دوتا حیثیت داره دیگه، قایت یه وقت مترتب بر فعله، یه وقت محرک فاعله. اونجا که محرک فاعله، چون فاعلیت پیدا میکنه ارزش داره، اونجا که این عنوان محرک رو نداره، اونجا که این عنوان محرک نداره، اونجا دیگه میشه قایت خالص، و قایت خالص اعتباری نداره، مابعد هم است، مابعد هم است. روشن مطلب؟ پس اینطور شد، قوی ترین برهان لم اون برهانی است که حتی وسطش فاعل باشد، بعد اون برهانی است که حتی وسطش قایت باشد. نه، قایت و وصف فاعلیت رو نیوردیم، خود قایت رو آوردیم. قایت اگه با وصف فاعلیت بشه که همون فاعله، نه چون از علل خارجی است، و علل خارجی در پیدایش علل داخلی دخیلند، ما علل خارجی رو مطلقا مقدم میکنیم، حتی اگر غایت باشه. اونتا بین خودشون دوتا وقتی میخوام مقایسه کنیم، فاعل رو مقدم میکنیم بر غایت، اونم به خاطر اینکه غایت اگر اعتباری دارد، بعد از گرفتن سمت فاعلیت اعتبار داره، پس ارجاعش میدیم به فاعل، اون وقت معتبرش میکنیم. معلوم میشه فاعل مهمه که غایت با ارجاع به اون میشه مهم. بله؟
اعتبار فاعل هست
چی؟
فاعل اعتباریت
هست. فاعل چی؟
اعتباریت خودشه.
اعتبار فاعل خودش با خودشه دیگه، اثرگذاره. همه علل معالیل همه از فاعل شروع میکنند، علل دیگر با فاعل، بقیه هم که معالیل هم با فاعل. فاعل از همه مهمتره، اعتبارش به فاعلیتش، اعتبارش به خودش. صفحه 96 این سطح 15 ثم علم که شأن این است، کما اینکه اوثق البراهین برهان لمی است. اوثق البراهین به چه لحاظ؟ به اعطای یقین. یقین بهترین حالت علمی ماست، یقین بهترین حالت علمی ماست. ما وقتی تصدیق میکنیم از شک بیرون آمدیم، تصدیق میکنیم. اولین مرحله بیرون آمدن از تصدیق ظنه، بعد علم است مطلقا، یعنی ولو یقینی نباشه. علم تقلیدی هم میگیم علم، یقین هم نیست. بعد نوبت میرسه به یقین که بالاترین مرحله است، که البته خود یقین هم تقسیم میشه به علم و یقین، حق و عین و یقین و حق و یقین، که حالا اون کار نداریم. پس بالاترین مرتبه یقینه. برهان لم در یقین، در ایجاد یقین از همه براهین قوی تره، چون از همه براهین قوی تره پس اشرف و اوثق براهینه. برهان لم قوی تر است از برهان این، چه برهان اینی که از معلول بلا علت میاد، چه برهان اینی که از ملازم به ملازم میره. برهان لم از هر دو قوی تره. بعد حالا میخوام در خود برهان لم من ببینیم قوی ترش کدومه. همانطور که اوثق براهین به دادن یقین اون روش لمیست، نمت این روش، همچنین اوثق براهین لمیه محکمترین برهان لمی، ما یبرهنو بالعلت القائیه، اونیست که به وسیله علت قائیه برهان اقامه میکند. به وسیله علت قائیه برهان اقامه میکنه، یعنی علت قائیه رو حد وسط قرار میده، چون میدونید برهان اصلش همون حد وسطشه. اینو بارها من عرض کردم. سمول اوسق و منال اوسق، اونی که از این اوسق هم باز بالاتره. اوسق برهان مرکب از قایت بود. حالا یکی این پیدا میخوام بکنیم که از این اوسق هم اوسقه. اون کدومه؟ ما یوبر هنو بل علت الفاعلیه، اونیست که به سبب علت فاعلی برهان بر مطلوب اقامه میکنه، یعنی حد وسط رو علت فاعلی قرار میده. و هو الاشرف من الاشرف، نه تنها اوثق من الاوثق، بلکه اشرف از اشرف هم است، هم محکمترینه هم شریفترینه. کیفه رو توجه کنید، کیفه یعنی چگونه علت فاعلی اشرف و اوثق از علت قائی نباشد، در حالی که وساقت و شرافتی که مال قایت هست رجوع میکنن به فاعل و از فاعل گرفته میشود. قایت اگر اون شرافت و وساقتی رو که فاعل بهش میده نداشته باشه، ارزش اون چنانی نداره، ارزشش رو از فاعل میگیره، با رجوع به فاعل میگیره. حیث ان العلت القائیه علتون فاعلی، علتو فاعلیت الفاعل، علتو به اضافه بخونید، علت قائی علت فاعلی فاعل است، یعنی فاعل رو تحریک به فعل میکنه، پس علت میشه برای فاعلیت فاعل. فالقائیه بالحقیقه فاعلیتون، علت قائی در واقع علت فاعلی است، چون بر میگرده به علت فاعلی و سمت فاعلیت پیدا میکنیم. در مادیات علت قایی بر میگرده به علت فاعلی، اما در مجردات علت قایی همون علت فاعلیه، نه بر میگرده، همون خودشه. چرا خداوند عالمو ساخت؟ خدا علت فاعلیه. چرا عالمو ساخت؟ به خاطر اینکه عالم مقتضای ذاتشه. خب الان توجه میکنید که ما قایت رو با فاعل جدا نکردیم. قایت خداست، و فاعل هم خداست، که فاعل خداست روشنه، غایت خداست عرض شدیم، چون ما مقتضی ذات او هستیم، مقتضا هم همه به سمت مقتضی میرند، پس ما همه به سمت خدا میریم، بنابراین خدا میشه غایت، همونی که فاعل غایت هم هست. در مفارقات غایت رجوع نمی کند به فاعل، بلکه غایت همون فاعل هست، رجوع لازم نیست، بل در مفارقات غایت عین فاعل است. بله؟ مفارق یعنی مجرد، مفارقات یعنی مفارقات من الماده، مفارقات من الماده یعنی مجردات. بله؟ چرا؟ مفارقات با مجردات فرق نمی کنه. شما فهمید نمیتونست بگه مجردات، چرا میتونست بگه؟ اتفاقا مفارقات حالا زیادتر بخونید متوجه میشید خیلی رایجه، گاهی از اوقات از مجردات رایجتر میشید. من مثال زدم برای عینیت فاعل و غایت در مفارقت، مثال زدم به خداوند، مثال خوبیه، مثال به عقول هم میتونید بزنید. عقول به اذن الله فاعل افلاک هند، فاعل نفوس فلکی هند، همون هم غایت نفوس فلکی هند، یعنی نفوس فلکی که بدن نشون رو که فلک هست حرکت میدن به خاطر تشبه به عقول، یعنی بازم غایتشون همون عقوله و عقول در نظرشونه، با اینکه فاعلش هم اونا هم فاعلند هم غایت. در مورد خداوند واضح تره، خداوند فاعل به ذات و غایت به ذاته، اما عقول فاعلند به اذن الله و غایتند به اذن الله. خب غایت در انسان کبیر چیه؟ انسان کبیر یعنی کل عالم، کل عالم رو میگن انسان کبیر، همونطور که عالم رو میگن، همونطور که انسان میگن عالم صغیر، به انسان میگن عالم صغیر، به عالم هم میگن انسان کبیر. حالا تو انسان کبیر یعنی تو کل عالم، فاعل کیه؟ خب معلوم خداست. غایت کیه؟ اونم خداست. یعنی تمام جهان رو ملاحظه کنید دارن به سمت کمال میرن، همه هدفشون خداست، همه دارن به سمت خدا که کمال محضه میرن، پس خدا غایته. این غایت به معنای ماینتهی الیه الفعل، یه غایت هم داریم به معنای ما لعجل الفعل، خداوند این چنین غایتی هم هست، به خاطر ذاتش این فعل انجام شده، این همه فعل ها صادر شده. چرا؟ چون ذات خدا ذاتی است که فیاضه، چون فیاضه، چون جواده این موجودات رو ایجاد کرده و فیاض بودن ذاتشه، پس چون این ذات رو دارد موجودات ایجاد کرده، موجودات لعجل این ذات ایجاد شدند. پس خدا هم فاعل هم غایت. در مفارقات دیدید که علت غایی همون علت فاعلی شد، در انسان کبیر هم همینطور الان عرض کردم، در انسان کبیر که عالمه، خدا هم فاعله هم غایت. و فعل انسان کبیر عین الحق، یعنی اون علت غایی این حقه. و در انسانی کبیر اینطور داشتیم خط قبل، حیث این علت الغاییه علتون فاعلیتون، و در انسان کبیر همین علت غایه علت فاعلی دیگه نیست، این حقه، همون یعنی علت فاعلی دیگه، این حق همین این حق حقیقی است که اون مبدع مبادی و غایت الغایاته. مبدع المبادی یعنی فاعل همه فاعل هاست و غایت همه غایت هاست. پس فاعلیت و غایتیت این هم شدن در خداوند. پس نه تنها علت غایی در مورد خداوند علت فاعلی است، یعنی فاعلیت فاعل تعریف میکنه، بلکه عین علت فاعلی است. ازایشون میگه در انسان کبیر غایت این حق حقیقی است که مبدا المبادی یعنی فاعل است و غایت الغایات. قال ارسطاتالیس ماهول مهوفی کثیر من الاشیاء. قاعدتا وقتی اسم ارسطو میاد و به صورت ارسطاتالیس نوشته میشه، آدم بعد از اینکه ارسطاتالیس رو میخونه عبارت بعدی رو با لیسته شروع میکنه، لیس ماهول مهو فی کثیر من الاشیاء. گاهی اینطور اتفاق میفته، به خصوص در خطایی مثل خطای کتاب ما. حالا کتاب شما جدا کرده واضحه، کتاب ما نظیر تو همدیگه نوشته. آدم بعد اینکه ارسطاتالیس رو میخونه یه لیسه دیگر هم میخونه، یعنی همون دوباره اون لیس ارسطاتالیس رو لیسه میخونه. اینو متوجه باشید، این کار نکنید. قال ارسطاتالیس ماهول مهو، فی کثیر من الاشیاء. ما خواستیم فاعل و غایت یکی کنیم. الان در این عبارت ارسطو دقت کنید، ماهو و لمهو یکی شده، نه فاعل. و این قبلا توضیح دادیم که ماهو با لمهو یکیه. ولی در اینجا بحث ما در ماهو لمهو نبود که یکیشون کنیم، بحث ما در فاعل و غایت بود. این دوتا رو میخواستیم یکی کنیم. حالا لمهو همون غایته، اما ماهو که فاعل نیست. جواب اینه که الان در خط قبل گفتیم حق حقیقی الذی هو مبدا المبادی، خب حالا ما میخوام همین مبدا المبادی رو با غایت یکی کنیم. مبدا المبادی رو ازش تعبیر میکنیم به ماهو، البته ماهوی به معنی عام که شامل وجودم بشه، نه ماهوی به معنی خاص که فقط ماهیت رو شامل میشه و خداوند ماهیت نداره، پس ماهو به معنی خاص در روی او جا نداره. ماهیت بالمعنی العام برای خدا هست، ماهیت بالمعنی خاص نیست. ماهیت بین المنان هم یعنی ذات، ولی اون ذات وجود باشه، این برای خدا هست. ثم اتم الفوائد. خب حالا قرار شد که از بین علت ها فاعل از همه قوی تر باشه. حالا بیان سراغ فاعل ها، تو بین فاعل ها کدام فاعل قوی تره؟ خب پیداست خدا دیگه توضیح نمیخواد. ثم اتم الفوائل هو الفائل الالهی جل شانه بابا جل شانه. اتم فوائل خدای خداونده. بنابراین اگر خدا رو حد وسط قرار دید تو قضیه ای، شریفترین برهان لله مساختید. و برهان هو ابهر البراهین، ابهر به معنی واضحتر، روشنتر، آشکارترین براهین. و الهازا اشر نا به قولنا، برهان هایی که میخوام اقامه کنیم، یه بار بر خدا میخوام اقامه کنیم، یه بار بر غیر خدا. این برهانویی که میگه نه، یعنی برهانی که بر خدا اقامه بشه. ما برهانی لیم بر خدا نیم چه اقامه کنیم. برهانویی یعنی برهانی که خدا اقامه میکنه، یا بهتر اینی که بگیم برهانی که خدا رو حد وسطش قرار میدیم. چه در شعر بعد این مطلب رو توضیح میده، و الهازا اشر نا به قولنا، الهازا یعنی این که برهان خدا ابهر البراهین است، اشر نا به قولنا. حق علوم شی من فاعله، ایشون میفهمد که اونجایی که حق دلیل میشه بر مجعول و معلولش، و ما از طریق حق به معلول حق میرسیم، اونجا حق علت فاعلی است که حد وسط شده برای معرفی معلولش. ایشون میفهمد که این حق علوم، یعنی علم حق، علمی که می شود به حقیقت اسمش رو گذاشت علم، اینه. ما به اشیا اگر علم داشته باشیم، نه از طریق خداوند، این علم حق نیست، یعنی علم حقیقی نیست، تسامحاً علمه. مثلا شما میاد انسان رو با حیوانات رو تعریف میکنه و انسان با حیوانات رو شناخته میشه، این شناخت کامل نیست، چون انسان آیت خداست، ربط به خداست. مادامی که شما این ربط بودن رو ظاهر نکنید، انسان رو نشناختید و نشناسندید. باید انسان رو که تعریف میکنید، آیتیتش رو در ضمن تعریف بیارید که آیت حق است، ربط به حق است. در اون صورت انسان کاملا شناخته شده و شناسنده شده. این میشه علم حق، یعنی علمی که حقیقتا میشه بهش گفت علم. اما اگه انسان رو بشناسیم بدون این که ربطش رو به خدا بشناسیم، خب این انسان ذاتش ربطه، ما درست نشناختیمش. وقتی ربط بودنش رو تعیین نمی کنیم، این که در روایات داره رب ارنی الاشیاء کماهی، معنیش چیه؟ معنیش اینه که یعنی جنس و فصل اشیاء رو من بفهمون، این چه خیلی هنر نیست. این ابن سینا بلده، خیلی دیگه هم بلدند. یعنی اونطور که این شی هست به من بشناسونش. اونطور یعنی چی؟ یعنی وابسته به تو، این وابستگی رو من ببینم، که این خیلی مهمه. انسان وقتی خودش رو توجه میکنه، اگه به وابستگیش توجه کنه، میبینه خودش رو درست شناخته. با استقلالش توجه کنه، خودش رو غلط شناخته. ما استقلال نداریم. استقلال ما کذبه، ربط ما صدقه. پس ما اگر ربط خودمون رو شناختیم، خودمون رو کامل شناختیم، یعنی اگه فاعل شناختیم. پس علم حق، علم حقیقی، اونی که حقیقتا میشه بهش گفت علم، تسامحی نیست درش، همینه که ما همونی که خداوند بر مجعولاتش دلالت کند، یعنی او دلیل شود برای مخلوقاتش و از طریق او مخلوقات شناخته شوند. این چنین شناختی میشه حق. این چنین شناختی میشه حق، یعنی علم حق، علم حقیقی. خب پس این بالاترین برهان دیگه که میتونه همه اشرا به ما بشنسونه. از این بگذرید، حد وسط رو چیزی دیگه قرار بدید، دلیل رو چیزی دیگه قرار بدید، نمیتونه کامل این شعر رو نشون بده. این شعر رو وقتی کامل میشنسید که ربطش رو به خداوند بشنسید، یعنی خدا رو دلیل بر این شعر بگیرید. پس روشن شد که بالاترین برهان، برهان نیست که خداوند وسیله خداوند در اون برهان وسیله اثبات شده باشه. توضیحی که مرحوم سبزوار میده توضیح دیگری است غیر از اونی که من عرض کردم. ایشون میگه که ما در بیانات گذشتمون که در همین اوائل بحث در همین امروز مطرح شد، ثابت کردیم که برهانی که حد وسطش فاعل باشه قوی ترین برهانه، اشرف و اوثق براهینه. این اثبات کردیم. حالا اگر فاعل قوی شد در بین براهینی که از حد وسطی که فاعل استفاده می کنند، این فاعل قوی قوی تر است از برهانی که حد وسطش فاعل ضعیفه. دوباره اگر فاعل قوی تر از این شد، باز برهان قوی تر می شد. در بین خود برهان هایی که از علت فاعلی استفاده می کنند، باز ما اختلاف درجه داریم، همونطور که بین برهان لم و این اختلاف درجه بود، همونطور که در براهین لم هم اختلاف درجه بود، بین براهینی هم که از حد وسطی که فاعل است استفاده می کنه نیست هم اختلاف درجه هست. هرچی فاعل قوی تر باشه، برهان قوی تره. خب خداوند که قوی ترین فاعله، دی از او بالاتر ما نداریم. پس او اگر حد وسط قرار بگیره، بالاترین برهان رو داره ایجاد کرده، یعنی ابهر البراهین و واضح ترین براهینه. این دلیلیست که مرحوم سبزواری میگه. اما چطور خداوند از همه فاعل ها بالاتره؟ ایشون ابتدا میگه خداوند فاعل تامه، بعد میگه بلکه فوق تمامه. که اینو من یه روز این اصطلاح تام و فوق تمام رو توضیح دادم احتمالا، حال دو مرتبه تکرار میکنم شاید فراموش شده باشه. تام آن است که تمام کمالاتش را بالفعل داشته باشه، هیچ کمالی برای او بالقوه نباشه تا بعداً بالفعل شود، از اول همه کمالاتش بالفعل باشند. این میشه تام. فوق تمام موجودی است که تمام کمالاتش بالفعله از اول، و کمالات مادون را هم او تأمین میکند، یعنی هر کمالی که در خلایق هست او میده. این میشه فوق تمام،
کامل مکمل،
هم کامل هم مکمل، هم جابره، جباره. جبار این جبران کننده نقص موجودات، با تکمیلش، با تکمیل کردن موجودات نقصشون رو جبران میکنه، میشه جبار. جبار به معنای این که در فارسی مطرحه نیستن. خدا عادل جبار نیست. جبار به معنی جبران کننده نقایص موجودات و خارج کننده موجودات از قوه به فعلیت و رسوندن اونها به کماله. خب بلکه وقتی که معلوم شد خدا فاعلی است فوق تمام، یعنی عالی ترین فاعل، معلوم میشه که برهانی که از حد وسطی که خداوند است ساخته شده قوی ترین برهان، چون از قوی ترین فاعل ساخته شده. خب بعد مرحوم سبزواری این مطلب رو تأکید میکنه، یعنی اقوا بودن خداوند رو در فاعلیت تأکید میکنه. میفرماد که همه فاعلها رجوع میکنن به این فاعل و همه قدرت فاعلیتشون از او گرفتن، بنابراین همه فاعلها مراتب درجه فاعلیت او هستن. به این جهت او می شود قوی ترین فاعل که بقیه می شود مراتب نازله او، و این قوی ترین فاعل وقتی در قیاس حد وسط قرار می گیره قیاس رو می کند قوی ترین قیاس. حق و علوم شیعه من فاعله دلالت الحق تعالی علی مجهوله. دلالت الحق تعالی علی مجعوله میشه مبتدا، مبتدای مؤخر. حق و علوم شیء من فاعله میشود خبر. عبارت اینطوری معنی میشه: دلیل شدن حق تعالی بر مجعولش، دلیل شدن یه حد وسط شدن بر تمام مجعولات و تمام خلائق. این علم به شیء است از ناحیه فاعل، علم به شیء است از ناحیه حد وسطی که فاعل است، منتها حق العلم، یعنی علم حقیقی. حق و علوم شیء یعنی علوم حقیقی به شیء، علم حقیقی به شیء، یعنی علم به، علم به زمیرش به شیء برمیگرده. حق علوم یعنی علم هایی که به شیء تعلق میگیره، ناشی من فاعله، اون علمی که از فاعل ناشی شده باشه. علمی که از فاعل ناشی شده باشه یعنی معلمش فاعل باشه؟ نه، موضع وسط نشون میده مراد این نیست، بلکه حد وسطش فاعل باشه. هر علم حقیقی همون دلالت الحق تعالی علی مجعوله، یعنی این که خدا دلیل بشه بر مجعولات، یعنی بر معلولات، یعنی بر موجودات جهان که همه مجعول او هستند. هر جا ما از خداوند پی بردیم به اشیا که مجعولات خداوند هستند، این علم ما میشه قوی ترین علم. چرا این علم علم حقیقی است؟ چون فاعلی که حد وسط قرارش میدید قوی ترین فاعله، لأنه الفاعل تام و فوق تمام. اولا تامه، ثانیا فوق تمامه، ثالثاً الذی یرجع الیه فاعلیت تو کل فاعلی، فعالیت هر فعال هم به او برمیگرده، او همه رو فعال کرده. وحیه یعنی فعالیت کل فعال. درجات و فعالیت تعالی، همه فاعل ها درجات فاعلی خداوند هستن، مراتب فاعلیت خداوند مراتب نازله. درجات فاعلیت خدا و مراتب قدرت خدا هستند. و مقتضا عموم قدرتی و مشیتی و علم الفعلی، یعنی خداوند قدرتش، مشیتش، علم فعلیش عام است. مقتضای این عمومیت این است که همه علم ها رو گرفته باشد، منتها بعضی هاش به عنوان مرتبه نازله علم. پس خداوند همه علم ها، همه علم ها علم است، منتها مرتبه نازله علم. کما قال تعالی احاطه بکل شیء رحمتا و علما، جل رحمت و علم رو هر دو رو محیط قرار داده به کل شیء. و قال باز فرموده هو القاهر فوق عباده، که خب این همه نشون میده که خداوند اعظم الفاعلینه. وقتی اعظم الفاعلین بود، علمی که از طریق او به مجعولات برسه میشه اعظم العلوم، حق علوم، یعنی علمی که میتوان بهش حقیقت گفت، تسامح مجاز نیست. خوبه مسبب الاسما بمونه برای جلسه بعد که توضیح بیشتری بتونیم بدیم. دیگه وقت الان تموم شده.